نام او و با سلام. غزل 374 پیش روی ماست، یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. پیش از هر چیز در ذیل غزل 372 بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه ای همه محتاج آن داریم یا این داریم. خواجه در این غزل بیتی دارد که سخت تحت تأثیر غزل سعدی سروده است: از جرعه تو خاک زمین در و لعل یافت، یا قدر لعل یافت. بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم. دوست گرامی ما آقای خسروی از شیراز فرمودند که آیا بیچاره ما که پیش تو از ذره کمتریم نیز ضبط شده است؟ عرض کردم اگر هم ضبط شده باشد در نسخه های کهن که نشده است، خاک در اینجا بدان سبب به کار رفته است که متأثر از بیت بلند سعدی است در آن غزل بگذار تا مقابل روی تو بگذری. در یکی از این بیت ها سعدی می فرماید: گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من. از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم. مقصودم آن است که عرض کنم در این مصرع سعدی بران سر است که این گونه بگوید: گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من فرموده، اما مقصودشان آن بوده است که این گونه بفرمایند: گفتی ز خاک بیشترند عاشقان من. اگر عاشقان من می‌فرمود خیلی بهتر از اهل عشق من. از حافظ پژوهان و شنوندگان گرامی پرسش دوستانه بنده این است که بفرمایند چرا سعدی بزرگ نفرموده گفتی ز خاک بیشترند عاشقان من؟ چرا این گونه نفرموده؟ با اینکه اگر این گونه می‌فرمود روانتر و خوشتر می بود. اگر از روی لطف پاسخاتون رو مرحمت بفرمایید و به این شماره پیامک بزنید، سخت ما رو خوشحال می‌فرمایید. 0919 48 40 372. اما غزل: یا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این غزل رو تا بیت ششم با شما خوبان پی گرفتیم و شرح و معنی و مقابله کردیم. و اما در بیت ششم، بیت ششم تقریبا بیتی رو از خاقانی به یاد می آورد: تا کی از قصه های بدگویان قصه ها پیش داور اندازیم، یا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. استاد ادیب برومند مبتنی بر تنها یک دست نوشته فرمودند که یکی از زهد میلافد، در صورتی که عقل 32 پشتوانه دارد. استاد مبتنی بر یک دست نوشته اواخر سده نهمی این گونه ضبط فرمودند: یکی از زهد میلافد، یکی طامات میبافد. و فرمودند عقل نسبتی با دیگر مفردات ندارد، در نتیجه زهد با طامات تناسب بیشتری دارد. بر همین پای نسخه مصحح ایشان در برابر عقل زهد ضبط کرده است. عرض ما این است که اساساً نه بدان سبب که عقل با دیگر مفردات این بیت تناسب ندارد پس زهد به جای آن بنشیند، نه، خواجه سخنی دیگر می فرماید. گروهی که اهل عقل و استدلال و فلسفه و مباحث علوم تجربی و می لافند به آن، گروهی دیگر نه اهل مکاشفه و کشف و اگر به افراط گراید به طامات و شطح نیز می انجامد. حافظ بزرگ مقصودش آن است که این گونه بگوید: آن گروه که صرفاً به عقل محدود حسابگر خود می لافند، در برابر آنها کسانی هستند که تنها به فریبکاری دلخوشند و طامات می بافند. اما وقتی زهد بیاید اساساً معنی فرق می کند. دخستان که هیچ پشتوانه ای ندارد، 30 و چند پشتوانه که همه نسخه های کهن باشد عقل ضبط کرده است. دو دیگر آن که طامات می بافد نیز در واقع دکور دکانش زهد و پرهیز ریایی است، نیازی نیست. بر این پایه مبتنی بر 30 و چند دست نوشته کهن، یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد. و اما داوری، باز چند تن از دوستان فرمودند که درباره داوری سخن بگوییم. عرض می کنم داوری به معانی مختلف در دیوان حافظ به کار رفته است و در شاهنامه داوری به معنی دشمنی و ستیزه نیز هست. دل از داوری ها بپرداختند. خواجه بزرگ خود می فرماید: یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟ ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. پس اینجا داوری به معنای ستیزه و جنگ است. اما داوری در آغاز عرض کنم 8 بار در دیوان خواجه به کار رفت. دو دیگر به معنی نزاع، مرافعه، دعوا، اختلاف، مخالفت و جدال نیز آمده است. بدین داوری پیش داور شویم، به جایی که هر دو برابر شویم. و اما معنی دیگر داوری به معنی شکایت است و شکوه و گلایه. اسدی طوسی در همین معنی گلایه و شکایت گفته است: چو دارد کسی از کسی داوری، نیابد به داد از کسی یاوری. اما خواجه را نیز در همین معنی بیتی است: لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم بسی، یارب کرا داور کنم. داوری به معنی بحث و مباحثه و گفتگو نیز هست: چو گردون به اندیشه زیراوری، زهستی مکن پرسش و داوری. در نتیجه داوری تقریبا 4 معنی در دیوان خواجه دارد و به این معانی به کار رفته است. بیا این داوری ها را به پیش داور انداز. سزاوارترین داور جان جهان است و داوری هر کس در برابر داوری او به بطلان می گراید. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه. گفتیم عدن یعنی اساساً اقامت، اگر میخواهی در بهشت جاودانه باشی و اقامت کنی، به میخانه بیا که از پای خم تو را، ته ضمیر متصل مفعولی، که از پای خمت، یعنی که از پای خم تو را روزی به حوض کوثر اندازیم. درباره حوض کوثر عرض می کنیم که از اخبار و روایات به دست می آید که یکی از حوضهای مشهور بهشت است. می فرماید اگر در بهشت عدن می خواهی مقام کنی، با ما به میخانه در بیار که آنجا همان از پای خم تو را به حوض کوثر در میافکنی. اما غیر از معنی اقامت که برای عدن گفتند و حتما دوستان عزیز دانش آموز عدن نمیخوانند زیرا لغزش وزنی ایجاد میکند، عدن یکی از مراتب بهشت است. ما پیوسته شنیده ایم 8 بهشت، 7 آسمان. 8 بهشت کدام است؟ خلد و دارالسلام و دارالقرار و جنت عدن، جنت المأوا، جنت النعیم، علیین و فردوس. اینها را 8 بهشت گفتند. یعنی اگر یکی از این واژگان در بیتی بود، تردید نداریم که به مفهوم بهشت است و در شمار 8 بهشت. اما این بیت به چند شکل در دیوان خواجه ضبط شده است. روزی 26 پشتوانه کهن دارد، اما 3 نسخه خطی که از پای خمت سرخوش ضبط کرده است، که از پای خمت سرخوش به حوض کوثر اندازی. این سرخوشی با میخانه و سر و پا چه تناسب خوشی دارد براستی. اما 7 دست نوشته دیگر که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازی. کهن‌ترین این 7 دست نوشته نسخه نوشته شده در سال 855 قمری است. در نتیجه که از پای خمت سرخوش به حوض کوثر اندازیم، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم، که از پای خمت ناگه. 4 دست نوشته دیگر ناگه ضبط کرده. کهن‌ترین این 4 دست نوشته نسخه اساس کار استاد یحیی غریب، دست نوشته‌ای که در سال 862 قمری کتابت شده. در نتیجه این مصرع به 4 شیبه در نسخه های گوناگون ضبط شده است که خوشتر از همه این ضبط ها و ترکیب ها سرخوش و یکسر است. سرخوش هم با میخانه و خم و حوض تناسب دارد و هم با پا، و از دیگر سوی سرخوش هم حروفی دارد با میخانه و خم و خوش. یعنی به چند اعتبار سرخوش امتیاز بیشتری دارد، ولی متاسفانه پشتوانهاش بسیار اندک است. پس از سرخوش یک سر میماند. یک سر نیز سر و پا با یکدیگر تناسب دارد و از نظر معنی از پای خم یک سر تو را به حوض کوثر در میافکنی. ولی دریغ که این ضبط ها پشتوانه اندکی دارند. بیش از هر ضبطی دست نوشته ها روزی را ضبط کردند. نه روزی به معنی رزق، روزی با یاء وحدت، یک روز، روزی در واقع، روزی از روزها. سخندانی و خوشخانی، می دانیم خواجه بزرگ ما صدای خوشی داشته و به این صدای خوش بارها بشارتی روشن دارد. ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت مرید حافظ خوش لهجه خوش آوازم. در نتیجه سخندانی و خوشخوانی حافظ بزرگ ما هم سخندان بی نظیری بوده است، هم خوشخوان. اما این کتاب بدین پایه خوشخوانی خود را می ستاید، حتماً صدای خوشی داشته، زیرا صدای متوسط را تا بدین پایه نمی ستاید. از دیگر سوی اگر صدای معمولی یا متوسط داشته، بالاخره بخیلان بر او خورده می گرفتند. او را یارای آن نبود که اگر صدای متوسطی داشته، این گونه صدای خود را بستاید. در نتیجه باید تردید نکرد که حافظ ما هم صدای خوشی داشته و هم سخن بلند و کم نظیری که میبینیم و بزرگان جهان بر بلندی سخن او اعتراف دارند و پیوسته غزلهای او از سوی شاعران سخنور استقبال شده است. دیوان او نیز تا آنجا در سرزمین ما قدر یافته و بر صدر دیوانها جای دارد که در شمار خرد جمعی هموطنان ماست. ورزیدن که پهلویش ورزیدن هست، به معنی انجام دادن و اجرا کردن و به عمل آوردن. و غزالی در کیمیا دارد که فرمودن بی ورزیدن سبب وبال شود، تا آنجا که یا سبب وبال بود تصور میکنه. این است که ورزیدن به این مفاهیم نیز به کار رفته است و خواجه خود بارها این مصدر را به کار برده است. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز. گاه شاعر می رنجد. شاعر از نظر احساسی گفتگاه به کوچکترین حرفی به شوق می آید و به کوچکترین حرفی در خشم می شود. البته این توضیح را عرض کنم، این با پاره ای از بیماری ها که در روانشناختی به آن می پردازند، از قبیل بایپولار و بیماری ها و علت های دیگر بسیار متفاوت است. از آنجا که شاعر نبض اجتماع است، پیوسته در همه عمر با کلمات و حروف سر کار داشته، سخت حساس است. به هیچ تردیدی او را نبض جامعه باید به شمار آورد. اگر او خوشحال است، تردید نداریم که جامعه خوشحال است. اگر او در اندوه است، تردید نداریم که جامعه اندوهمند است. چه بسا که از کسی یا چیزی و یا جنایت‌های هولناکی که در آن روزگاران اتفاق می‌افتاده رنجیده خاطر بوده است. و الا او پیوسته شیراز را می‌ستاید و مردم سخنشناس آن منطقه را سخت عزیز می‌دارد. خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش، خداوندا نگهدار از زبالش. سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز یا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازی، یا ای حافظ تا به جای دیگر سفر کنی. ملکی دیگر ضبط 20 دست نوشته کهن است. ملک دیگر نیز 20 پشتوانه دارد. ملکی کهن‌ترین پشتوانش نسخه 813 است. ملک کهن‌ترین پشتوانش نسخه های نوشته شده در سالهای 821 و 823 است. قدسی، قاآنی، حکیم، تیموری، استاد سایه، فرخ، ادیب، سهیلی، انجوی و شاملو که از پای خمت یک سر ضبط کردند، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازی، استاد یحیی غریب که از پای خمت ناگه به حوض کوثر اندازی، بقیه مسلحان روزی به اعتبار پشتوانه های فراوانش به چاپ رسانده. تا فردا، وقت خوش. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. من و ساقی برو تازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم. تو در دست است رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش. تو در دست است رودی خوش، بگو مطرب سرودی خوش، که دستفشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم. صبا خاک وجود ما بران عالی جناب انداز، بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم، که از پای خمت سرخوش به حوض کوثر اندازیم. سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر انداز.